جلسه 79.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس در توضیح حدیث 19 از 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است که در رابطه با مسئله غیبت و قبح و حرمت آن بحث کرده اند. بس کردیم این عمل از اون جهت که گاهی نوعاً بدون دقت در روابط اجتماعی از انسان صادر می شود، در روایات زیاد بهش پرداخته شده و فقها و علمای علم اخلاق هم در کتاب‌های فقهی و هم در کتاب‌های اخلاقی به حرمت و قبح آن پرداختند و بعضی از علمای برجسته عالم اسلام کتاب‌های مستقلی در این رابطه تدوین کردن، مانند مرحوم شهید حضرت امام رضوان الله علیه در ادامه فرمایش از اون مرد بزرگ رو ذکر میکنه. در حال غرض از خدای متعال و اولیائش از تحریم این عمل و بیان آثار نکوهیده آن این است که حتی الامکان ظاهر جامعه اسلامی یک ظاهر پاکی باشه که انسانها به یک دیگر یک نوع اطمینانی داشته باشند و اون حالت کدورت باطنی برای اونها نسبت به یک دیگر نباشه. این اصل منتها بعضی از اعمال که در ایجاد این کدورت و کدر کردن روابط اجتماعی تأثیر بسزایی داره، به اون مسائل بیشتر پرداخته، که البته هر یک از این اعمال حرام و قبیح تأثیرات دیگری رو برای انسان در صفات دیگرش می‌گذارند که بعضی از این آثار حضرت امام رضوان علیه اشاره کردن با آوردن بعضی از روایات. در همین راستاست که فرمودند شنیدن غیبت هم حرامه و دفاع از انسان مؤمن هنگام شنیدن عیب او که پنهانیست و شرایط غیبت رو داره لازم است و یکی از مصادیق مهم نهی از منکر به حساب میاد. از این جهت برای اون هدف که بیان شد شرع مقدس استماع غیبت رو هم به هر حال حرام دانسته اند. روایات در این زمینه متعدد است. در حقیقت معنای استماع یعنی گوش فرا دادن به امری که میداند حرام است، که یک توجهی برای گوش دهنده به اون جنبه حرام پیدا بشه. در این مورد این حرمت مترتب میشه. اما اگر شخصی غیبتی بکنه اما انسان اصلا نفهمه که این غیبته، حواسش نباشه، یا اصلا مورد غیبت رو شخص تشخیص ندهد، این معنای استماع ظاهرا صدق نمی کنه. این رو هم باید ما بهش توجه داشته باشیم. استماع غیبت از اون نظر که غیبته، یعنی شخص می داند که این عمل غیبته، که هم توجه لازم داره هم علم لازم دارد به مسئله غیبت. به هر حال این قیود رو از این الفاظ رو و از موارد این مسائل ما استفاده میکنیم. اینجا حضرت امام زمان ولی چنین چیزی و حال قید نیاوردن. به هر حال چند روایت در اینجا ذکر شده که یک روایت مستمع غیبت رو یکی از غیبت کنندگان شمرده است از نبی اکرم و علی علیهم السلام، که همون آثار در مستمع هم بار میشه، هم جهت عقوبتی و هم اون جنبه تکلیفی حکم وضعیش، که برای رفع هر حال اثر غیبت و عقوبت آن اگر لازم باشه از طرف مقابل حلیت انسان به طلبه، اون حلیت رو لازم است که به طلبه. که البته باز با خوندن روایت بعد موضوع این استماع بیشتر روشن میشه که کی استماع صدق میکنه و این آثار برایش مترتب میشه. روایت دوم این است که اگر کسی قادر است بر رد غیبت و رد نکند غیبت را، بر اوست مانند وزر کسی که غیبت کرده منتها 70 بار بالاتر. بله، به هر حال گاهی در بعضی از گناهان اون کسی که عمل نکرده است اون گناه، ناظر اون گناه بوده و تثبیت کرده از اون گناه رو، گناهش بیشتر بیان شده. شاید به خاطر این باشه که اون کسی که گوش دهنده غیبت است و رد نمی کند غیبت رو، در حقیقت داره تثبیت میکنه، امضا میکنه کار غیبت را، و این تثبیت در جامعه شکل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه و به نوعی مشمول آیه شریفه الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا میشه. اون کسانی که دوست دارن در میان مؤمنین فاحشه خلاصه شیوع پیدا بکنه، قرآن کریم میگه لهم عذاب علیم و آثار عجیب برش مترتب میکنه. از این جهت این روایت باید این گونه معنا بشه که هم امضا میکنه کار غیبت کننده را، هم موجب نشر این عمل میشه. همون گونه که در بحث ظلم شبیه این مسئله آمده که کسی که ظلم میکنه و میتواند ظلم ظالم رو در جامعه دفع بکنه و دفع نکنه، برحال شریک در ظلم ظالم است. از این مسائل برحال داریم. نزا فرمودند اگر بنی امیه کسان نبودند که دوات و قلم برای بنی امیه بیاورند که حال فرامین اونها را بنویسند، امضا بکنند، اینها هیچگاه جرأت نمی کردند که اون خلافت ما و به حال امامت ما رو غصب بکنند. این کسانی که تقویت کردند در تثبیت حکومت بنی امیه، اونها رو هم در ردیف بنی امیه شمرده. اینها شبیه این مباحثه. و در مقابل کسی که طرفداری بکنه از خلاصه غیبت شده، خب در روایت میگن که خدای متعال از او هزار باب از شر را در دنیا و آخرت برطرف میکنه، که این به جهت حمایت از آبروی یک مؤمن است، که مؤمن نزد خدای متعال جایگاه بلندی داره. در بعضی از روایات هست که مؤمن شرافتش از کعبه بالاتره. از این جهت برای دفاع از آبروی مؤمن خدای متعال این آثار رو مترتب میکنه. بنابراین اینطور به نظر میرسد که مخصوصا با روایت سومی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام ها که کسی که برادر مؤمنش نزد او غیبت بشه بتواند نصرتش بکنه و او رو نصرت نکنه، خدا او رو در دنیا و آخرت به هر حال رسوا می کند. این به هر حال بیانگر این است که سامع غیبت، یک چنین مستمع غیبت، یک چنین نقبتی داره که در صورتی که بتواند برحال دفاع بکنه و نکنه. البته راههایی برای دفاع و اظهار برحال قبح عمل غیبت کننده هست. اول اون براءت قلبی است و سپس چهره در هم کردن و سپس به زبان جاری کردن و در نهایت آن مجلس رو ترک کردن است که هر کدام به نوعی یک دفاعی از غیبت شده می باشد. بنابراین حضرت امام ذوالنورین در ادامه می فهمند که رد غیبت به هر حال از شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل می کنند که رد غیبت غیر از نهی از غیبت است. حالا اینها دیگه بحث خاص فقهی است. مقصود اینه که یک وقت انسان میگه رد نکن، غیبت نکن، یک وقت طرفداری از شخص میکنه که اون شخص این کار رو نکرده، این عیب رو نداره. بله، به هر حال چه عیب دنیایی باشد یا عیب آخرتی، به هر حال لازم است که انسان از برادران مؤمن خود این گونه دفاع بکنه، همون گونه که دفاع از جان و مال مسلمین با شرایط خودش لازم است، دفاع از آبروی مؤمن هم که کمتر از جان مؤمن و مال مؤمن نیست لازم است. به هر حال انسان نباید کاری بکنه که غیبت کننده در غیبت کردنش خلاصه تأیید بشه. حالا راه های مختلفی داره که انسان باید دقت بکنه که اون راه ها رو دنبال بکنه. در ادامه حضرت امام رضوان الله علیه بعضی از موارد خیلی خاص غیبت رو که موجب میشه انسان به گناهان دیگری هم مبتلا بشود رو بیان میفرمایند. مرحوم شهید رضوان الله علیه در کتاب غیبت اونطور که در نظرم هست یکی از علل تدوین این کتاب رو ایشون اینگونه میدونن که متاسفانه در زمان ما به گونه ای شده که در محافل علما هم این مسئله به هر حال تحقق پیدا میکنه. از این جهت چون قبح این عمل یک مقدار ریخته شده ایشون روایات غیبت رو جمع‌آوری میکنن و بحث‌های بسیار خوبی دارند که مرحوم شیخ انصاری از اون لای در مکاسب محرمه در بحث غیبت هم از مرحوم شهید ثانی نقل میکنند. لذا حضرت امام مقداری از کلمات ایشون رو که در کتاب غیبت به صورت عربی ایشون نوشته اینجا ترجمه میکنند که اهمیت مسئله رو بیان میکنند، که چند جمله ای رو میخوانم که از پلیدترین انواع غیبت غیبتی است که بعضی اشخاص که در صورت اهل علم و فهم هستند و اهل ریا هستند میکنند. گاهی هست به هر حال انسان میخواد خود رو مطرح بکنه با یک چهره حق به جانبی، با اینکه لازم نیست انسان اسمی از کسی بیاورد. حالا مطرح کردن خود چه بسا در جای خودش برای لازم باشه، برای اینکه انسان تشخیص میده یک مطلب علمی ارائه بشه و مشمول اون روایات نشه که کسی که علمش رو کتمان بکنه به چه مشکلاتی به حال مبتلا میشه، چون کتمان علم از اهلش مورد مذمت قرار گرفته. منتها باید انسان به نفسانیت خودش هم دقت بکنه، میخواد یک مطلبی رو که حالا سفارشی بهش بده از ناحیه شر اونو مراعات بکنه، غفلت میکنه از اون جنبه های نفسانی خودش به عنوان خودنمایی، خود رو مطرح کردن، مسئله اظهار علم یا طرفداری از حق دیگه فراموش میشه. شیطان راه های مختلفی داره دیگه برای نفوذ در وجود انسان. حتی الامکان میخواد کارهای انسان به طور صحیح کاملا تحقق پیدا نکنه، این هدف شیطانه. یا اساسا انسان در مسیر صحیح قرار نگیره، یا اگر در مسیر صحیح قرار میگیره یه گوشه ایشو میخواد به هر حال وارد بشه و یه فضله ایجاد بکنه اون رو خرابش بکنه. به حال طرفداری از حق و اون کسانی که اهل حقیقت هستند خیلی لازمه، واجبه گاهی، اما ممکن است اینجا نفسانیات مطرح بشه و شخص خود رو اونجا بخواد مطرح بکنه. بدتر از این، اینکه در این جهت عیب دیگری رو به حال بیان بکنه. بله، ما نظرمون اینه، ما با این جهت وارد این میدان شدیم، اما فلانی نه، یک مقاصد دیگری داره، او مثلا ریاست طلبه، از اینجور امور مخفی که چه بسا امور توهمی باشه، انسان نسبت به دیگری توهم کرده یک چنین حالتی داره و واقعا هم طرف مقابل یک چنین قصدی رو نداره، اما به عنوان برحال اظهار یک امر خوب یک عیبی رو از دیگری اظهار بکنه. بله، مثلا الحمدلله که ما مبتلا به حب ریاست نیستیم یا مبتلا به حب دنیا نیستیم، نعوذ بالله، به گونه ای اطلب رو مطرح میکنه، گاهی ممکن است صریح بگه که طرف مقابل مشخص بشه که کیه، گاهی به صورت غیر صریح صحبت کسی هست در میان، حالا در اون شخص مطرح میشه، انسان همونجا یک پرانتزی باز بکنه و خودش رو مطرح بکنه و به صورتی تعریض بزنه به اون شخصی که توی این محفل مطرح شده. به حال مسائل خیلی دقیقه، گاهی با توجیهاتی شیطان وارد میشه برای انسان که الان خوب وظیفه است انسان به حال خودش رو مطرح بکنه، داره مسائل علمی نابود میشه، اگر من این مسائل رو مطرح نکنم مؤاخذه میشم و امثال این توجیهات که به حسب ظاهر محال خوبه، لیکن باید دقت داشته باشه که انسان از چه مسیری وارد میشه. اون کسانی که در مسائل اجتماعی و روابط اجتماعی قرار میگیرند دقتشون در ظهور نفسانیاتشون خیلی باید زیاد بشه، چون شیطان دستبردار از جلوه دادن امور نفسانی انسان نیست. نقل میکنن به حال از مرحوم امیرزاده آقای ملکی تبریزی، اون استاد بزرگ علم اخلاق، که حضرت امام زمان علیه ظاهرن یک مرتبه یا بیشتر اونطور که نقل کردن یک مرتبه پای مباحث اخلاقی ایشون شرکت کردن و اونطور که نقل کردن حسد می‌خوردن که چرا ادامه ندادند ارتباط با این شخصیت بزرگ، و البته با مرحوم شاهوادی رضوان الله ارتباط تنگاتنگ داشتن و خود حضرت امام به حال بسیار شخص جلیل قدری است در مسائل معرفتی و عرفانی و مسائل اخلاقی که ما جایگاهشون رو نمیدونیم. به هر حال این برنگر این است که ارتباط با بزرگان اهل معنا و اینا خیلی مهمه، که انسان اگر میسر بشه براش این ارتباط، باید غنیمت بشمرد این اوقات رو. به هر حال مرحوم امام جواد آقا مدتی با مرحوم استادشون آخوند مولا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه ارتباط داشتند و در اوائل استادشون رو نمیپذیرفتند و اینکه میخواستن امتحان بکنن که ایشون با چه حال و هوایی با چه مقصدی آمدند. بعد از اینکه اظهار میکنن که من برای آدم شدن میام آمدم و اینها، با اینکه ایشون با یک وزنه علمی هم بودن از تبریز آمده بودن، ایشون تعبیراتی بیان میکنن. بعد از مدتی که با ایشون ارتباط داشتن مرحوم جواد آقا میگن که من احساس میکنم دیگه در خودم خود بزرگبینی و اینها احساس نمیکنم. مرحوم آخو مولا حسین قلی اطرافیان میفهمن که رفقا ببینید جواد آقا چی میگه، همین مطلب رو بیان میکنند و میگذرند. بعد از مدتی مرحوم جواد آقا میاد در تبریز و علما میان دیدن و رفت و آمد و و برحال تقدیر کردن از اون کسانی که آمدن جل اونها بلند میشد و اینها، اونجا احساس میکنه که نه حال تو این مسائل خوشش میاد. برحال متوجه به اون فرمایش استادش میشه که ببینید که جواد آقا چی میگه. قبل از ذکر این مثال و این نمونه، مسئله اهمیت دادن به مسائل نفسانی است که مرحوم شهید رضوان الله یک نمونه‌اش رو در اینجا بیان می‌کنند که گاهی انسان با یک حرکت هم مبتلا به غیبت میشه، هم مبتلا به ریا میشه، هم مبتلا به تزکیه نفس میشه. بله، لذا باید انسان دقت داشته باشه. این خلاصه بازی ها را شیطان با دیگران گاهی کمتر میکنه تا با عالمان دینی و اینها، اون کسانی که در مسیر علم و آگاهی و اینها هستند و ادعای آگاهی از مبانی و اینها به حال دارند و داریم، بیشتر به اونها کار داره، توجه میکنه که اگر انسان به راه‌های نفوذ شیطان آگاهی پیدا بکنه و به اونها تسلط پیدا بکنه، راه اون راه‌ها رو ببنده و عالم دینی هم باشه، قطعاً جایگاه بسیار بالایی خواهد داشت نزد خدای متعال که دیگران اون جایگاه ها رو نخواهند داشت. برای حالا انشاءالله این فرمایشات نورانی مرحوم شهید که امام رضوان الله در اینجا ترجمه کردن با دقت مطالعه بشه. خب این بزرگوارانی که در مسیر تهذیب نفس قرار گرفتند به جزئیات نفوذ شیطان بیشتر آگاهی پیدا میکنند تا اون کسانی که نفسشون یله و رهاست. از این جهت فرمایشات این بزرگان و قلم اونها تأثیر بیشتری داره تا مثلا بنده ای که حالا دست به قلم بشم و بخوام به عنوان یک کتاب اخلاقی یه کتاب علمی رو بنویسم که خودم در اولیات آن موندم. لذا برحال همونطوری که بزرگان ما سفارش میکردن به مراجعه این قبیل کتاب های اخلاقی مثل معراج الساده، جامع السعادات، حجة البیضاء و امثال این کتاب ها، این باید مورد توجه ما قرار بگیره. اگرچه ما در مباحث از جهت بحث علمی گاهی لازم است که در روش های اخلاقی بحث بکنیم، در اهداف اخلاقی، در مکاتب اخلاقی بحث بکنیم، اما بحث از اهداف در مکاتب اخلاقی و روش ها در باز روش های اخلاقی ما رو بی نیاز از مراجعه به این کتاب ها و متأثر شدن از مواعظ اونها نمی کنه. لذا یکی از اون کتاب ها که مراجعه مکررش برای ما لازمه همین کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه هست که از کردیم علاوه بر این که از مباحث علمی اخلاقی برخورداره که به حال به اون مقداری که اینجا بحث کرده اند صفات حمیده رو بیان کردن، صفات رذیله در مقابلش، در ضمن یا به طور مستقل بیان کردن و گاهن راهکارهایی برای تحصیل فضائل و دوری از فضائل بیان شده که اینها جنبه های علمی داره که انسان بخواد در مسائل اخلاقی وارد بشه، باید این علوم رو داشته باشه، این آگاهی ها رو داشته باشه که در روایات ما بسیار به این مسائل پرداختن. باید این روایات به حال بحث بشه، همطوری که علمای ما زحمت کشیدن. مرحوم مجلسی تقریبا مفصلترین بحث های اخلاقی رو در ضمن روایات اخلاقی در بهار آوردن، به مقداری که میسور بوده. بنابراین علاوه بر این مواعظ اخلاقی برای ما لازم است که از این در حال بیانات جنبه های موعظه‌ای آنها را مورد توجه قرار بدیم و علم اخلاق هم برای متعظ شدن به مسائل اخلاقی، هدف اون متعظ شدن، اون حال تأثیر قلبیه که انسان متنبه بشه چه مسائل مهمی هست در فضائل و چه مسائل مهمی در رذائل هست و ما در زندگانی روزمره نوعاً غافلیم از این مسائل مهم و گاهی خودآگاه گاهی ناخودآگاه مبتلا به رذائل می شویم و این آثار در زندگانی ما خلاصه جریان پیدا می کنه و خدای نکرده به خلاصه تبابع این رذائل انسان دچار میشه در عالم برزخ و قیامت. و دچار شدن به تبابع این رذائل عمدتاً در سر اول غفلت از حالات نفس است و سپس به هر حال آگاهی پیدا نکردن و در جهت آگاهی پیدا نکردن حالات نفس برای انسان پیدا میشه که خدای نکرده چهره روحی انسان خلاصه شکل بگیره با رذائل که این روایت حضرت امام رضوان الله در پایان بحث غیبت می آورند از امام صادق علیه السلام: من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار. کسی که با مسلمانان با دو چهره و دو زبان ملاقات کنه، به حسب ظاهر با خوشرویی، به حسب باطن در صدد برملا کردن عیب طرف باشه، عیوب مخفیش، یا خدا نکرده تهمت زدن به او باشه که یک جنبه جنبه جذب، یک جنبه جنبه دفع. خب این یکی از مراتب نفاق دیگه، این نفاق عملی میشه. در جامعه چقدر از این مسائل خدا نکرده هست که مورد غفلت انسان قرار میگیره، در چاپلوسی ها، در رسیدن به متامع دنیایی انسان گاهی خدای نکرده مبتلا میشه تا شخص قابلیت برای استفاده از او رو داره، اظهار تملق خضوع، وقتی که میفهمد که دیگه داره از قابلیت میفته نمیشه ازش استفاده کرد، شروع میکنه به خراب کردن او و به هر حال عیوب او رو بیان کردن. وقتی که در قیامت دارای دو زبان از آتش خلاصه محشور میشود، بعد به خدای متعال پناه ببریم از چنین خصوصیاتی که به هر حال ممکن است انسان مبتلای به این خصوصیات بشه. در سر اول ناآگاهی به این مسائل و دوم غفلت از پیاده کردن این مسائل، و همواره هم باید از خدای متعال بخواهی در جهت خلاصه تحصیل علم نافع و عمل صالح انشاءالله موفق باشیم. خدای متعال ما را همواره در این دو جهت موفق بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.